أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از پایان مطالب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، تتمه مباحث وی به کتاب شریف شرایع ارجاع شد که از نظم مرحوم محقق استفاده کنیم. این بزرگوار مسئله بیع ربوی و قرض ربوی را در همون کتاب بیع ذکر کردم. بنابراین در ربا از دو مبحث باید استفاده کرد، یکی مبحث ربا در بیع، یکی در ربا در قرض. مستحضرید که اسلام در این حال که مسائل متعددی رو مطرح میکند، همه اینها رو در کنار اعتقاد الهی و توحید طرح میکند که اون اصل است و سایر مسائل را در کنار او مطرح میکند. اعتقاد را با اقتصاد، اعتقاد را با اجتماع، با فرهنگ، با سیاست ذکر میکند. این یه اصل کلی است. دوم آن که ما وقتی وارد هر مبحثی میشیم، نقشه جامع اون مبحث را قبلا باید به طور اجمال بدونیم. اگر کسی وارد یک مبحثی شد و نقشه جامع اون مبحث در دستش نبود، این هر طرحی را که ارائه کند طولی نمیکشد که ممکن است به صورت یه بافت فرسوده در بیاد، برای اینکه نمیدوند این طرح را کجا باید اجرا کند. نمونه شما در مسئله حج چند بار به عرضتون رسوندیم. در جریان حج قبل از اینکه انسان به اون نقشه جامع حج نگاه کند، وقتی میخواد ببیند که مطاف کجاست، چقدر باید از کعبه فاصله داشته باشن، ممکن است کسی بگوید ما ایم و این روایت بگوید که باید 26 ذرا باشه، 13 متر باشه و ماننده. ولی قبل از اینکه وارد مسئله حج بشه، اون نقشه جامع حج رو بررسی کنه، معلوم میشود بسیاری از این حدود تعیین شده حمل بر افزر مراتب میشود. تعیین نیست، تفضیل است. برای اینکه به خود وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دستور داده شد، بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور شد که و از زنف ناسه بالحج یعتو که رجالا و علا کل زامر یعتی که نمنه من فجل عمیق. این ندا چه زمان از ابراهیم چه زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشون میداد که اساس حج مال مردم پیاده و مردم متوسط و ضعیف است. زامر یعنی شتر لاغر، حمار لاغر، اسر لاغر، اسب لاغر. رجال هم یعنی پیاده. یعنی فرمود شما مردم رو به حج دعوت کنید تا این پیاده ها بیان، اغنیا هم بیان، کسی اونها رد نمی کند. ولی اساس حج مال این دو گروهه، مال همین طبقه محروم. اینا هستن که میتونن حاجی واقعی بشن، اینا هستن که میفهمن کعبه یعنی چی، حج یعنی چی. در مسئله خمس و زکات و این امثال زاره سخن اقلی ها را مطرح کرده است. و اما اساس حج مال این دو گروهه، اونی که تو زاغه ها میشینه و اونی تو فج عمیق میشینه و اونی که مرکب راهوارش همه این استر لاغر و حمار لاغر است، این میاد. این اساس حج. بعدم دستور دادن که اگر کسی مستطیع بود و حج نرفت، در هنگام احتضار به او میگویند مت یهودی یا نصرانی، یا در صف یهودی ها بیست، یا در صف، که همه شما این روایت رو بر دیگران نقل کردید. در بعضی از روایت هم دارد که کسی حج برش واجب بود و نرفت، کور محشور میشه. از طرفی هم مهمترین دعاهای ماه رمضان درخواست حج است. شما ادعیه ماه رمضان که بررسی میکنید، مهمترینش درخواست حج. از طرفی هم وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان قدیر تثبیت حج و مسئله ولایت. خب مکه و مدینه بخش وسیع زائران رو اون روز همین تشکیل میداد دیگه، از کشورها دیگه که نمیمدن که. اینا 120 هزار نفر رو جمع کرد و فرمود اونجا و مسئله قدیر رو مطرح کرد. خب 120 هزار نفر اون روز حداقل، یعنی حداقل 120 میلیون الان دیگه. خب پس حج اولا مال رجال است، یعنی پیاده ها، و مال زامرین، یعنی اینا که موتور دارن، همین که وانت دارن، همین که پیکان دارن، مال ایناست. اونی که با هواپیما میاد اون هم میتواند بیاد، کسی جلو رو نگرفته. این نقشه جامع حج. اینو شما میبینید حداقل 2-3 میلیون مستطیل تو خود مکه است. این کسی که تمام مدت عمرش با وانت رفت آمد میکنه، حالا اگه با وانت بیاد مکه برخلاف شأن اوست. اینا تمام مدت عمرش در طول سال با وانت و پیکان و اینا زندگی میکنه و تجارت میکنه و اینا، حالا اگه با وانت سوار بشه بیاد مکه، این دون شأن اوست. این هم مستطیل دیگه. الان خود مکه و مدینه و مردم حجاز گرفتار سهمیه ان. سال حداقل 1 میلیون جوان مستطیع تو مکه پیدا میشه، تو مدینه و مکه و مدینه و روستاهای اطراف پیدا میشه. 2-3 میلیون مستطیع مال اینا، اینا که راه نمیدن. و کسانی هم که مستطیع اند و آمادن حد اقل لاقل 120 میلیون. اون روز 120، حالا بگیم نه کمتر 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 10 میلیون دیگه، از این کمتر که نمیشه که. این کف مطالبات حجی مردمه. پس اساس حج اینه که شما از زن تا این 10 میلیون بیاد، پس این کمتر از این دیگه نمیشه. این 10 میلیون که آمدن اولش ما میقات، میقات جانیست، مسعا جانیست، مطاف جانیست، مرما جانیست، موقف جانیست، مذبح جانیست. این چه حجیه؟ شما این نقشه را که بررسی میکنید معلوم میشه که همه اینها وسیع است. اون جایی که تعیین کردن افضل مراتبه. یه وقت است میگین که اندزهام، اندزهام اصلش زهام است. یه وقت است میگم به این که اگر یه وقتی کسی مستر شد تیمم بکنه، خب بله، چون اساس کار بر آب، آب هم همه جا هست، کسی نمیتونه در حالی که آب داره تیمم بکنه. چرا؟ برای اینکه آب سهل الوصوله. اما اگه شما این نقشه جامعه رو که بررسی کنید میبینید هرگز جا برای این نیست که آدم بیاد اون گوشه معین رو سنگ بزنه یا گوشه معین رو طواف کنه. حالا بعد بیان سوال بکنه که این سازه اول، سازه دوم، مطاف درست یا طواف درست یا درست نیست. این کف مطالبات اسلام از مسئولان حج اینه که 10 میلیون رو جا بدی. خب پس روایاتش هم برابر این 10 میلیون بود معنا بشه. اینجور نیست که حالا تازه امسال استثنان 10 میلیون رو تا شما بگید که اندل استرار است، اندل استرار کل مسجد الحرام میشه مطاف، طبقه اول و دوم و سوم میشه مطاف. از طرفی هم چرا گفتن سواء الآکف و فیه و الباد؟ چرا گفتن بعضی تحریم کردن و بعضی تنزیه کردن؟ خونه تو مکه اجاره بده این یا حرام است یا مکروه. فرمود سواء الآکف و فیه و الباد، کسانی که اهل مکه هستن یا کسانی که از جای دیگه میان، هیچ کسی حق نداره اون مکان، یعنی سرزمین مکه، برای همه مسافرین آماده است. شما همه جا رو که بستید و هتل ساختید، جای زائران رو کمی که تکن کردید. خب اگه کسی نقشه جامع حج و زیارت و عمره رو بررسی کنه، میبینه به طور روشن میتونه فتوا بده که این نزدیکترین موقع مرحله برای کعبه، البته افضل است. این طور نیست که حالا تو خود مسجد الحرام طواف بکنه باطل باشه که، یا در طبقه دوم سه و ها کذا فی المسعا و ها کذا. خب اگر یه وقتی این طور باشد که اساس دین، اساس حج این است که اینها حد اکثر 1 میلیون، 1 میلیون نیم میلیون، حالا در یه سال 3-4 میلیون آمدن، بگن این در ضروره فلان است، اما این نه، اساسش در حد اقل 10 میلیون، دیگه از کمتر 10 میلیون نیست. یعنی ما خیلی جلوی مردم رو بگیریم، خیلی جلوی روایات رو بگیریم، این 10 میلیون میاد. رجال باید بیاد یعنی پیاده، و زامر باید بیاد یعنی واند سوار، اینا حج حاجی هن. و حرف هم از همین جا به جهان باید برسد. وجود بارک حضرت سلام الله علیه که زور کرد به دیوار کعبه تکیه میده، از همون جا همین رجال و زامر نشین جوابش میده. ولی اونی که با تیار و کذا و کذا میاد به این فکر نیست که، و اول به فکر سوقات. این نقشه جامع مکه حج، وقت با این نقشه جامع آدم میره خدمت روایات و ظهور روایات مشخص میشه. در جریان اقتصاد هم همینطور است. این اقتصاد مقاومتی یه ضرورت است برای همه ما. شما بارها براتون رسید که المنجد و امثال المنجد کسی رو ملا نمی کنه. اینا لغت نیست، اینا برای رفع حاجت مقطعی است. برای محقق فقه اللغه لازم است، اون کتاب های لغت لغتی که مفسر لغتن تحقیق کننده لغتن لازم است. شما در یک کتاب لغت بیارید فقه اللغه ای که فقیر رو به معنی ندار معنا بکنه، فقیر که معنی ندار نیست. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، و چون آدمی که دستش خالی است، قدرت مقاومت ندارد، قدرت ایستادن ندارد، همیشه تسلیم است، گاه بهش میگن فقیر، گاه بهش میگن مسکین. مسکین یعنی زمینگیر. حالا ملت اگر بخواد مقاوم باشد، این باید ستون فقراتش یعنی اقتصاد سالم باشه دیگه، وگرنه معاذالله مگر تسلیم بشه. و اگر در، چون این فقیر فعیل یعنی مفعول است، فاعلش هم تجزن و تجزن ان یفعل بها فاقره، فاعلش هم اونه، اون میگن فاقرت و زهر، یعنی حادثه کمرشکن، اون میشه فاقر، این میشه فقیر. فقیر اینجا فعیل یعنی مفعوله. تجزن ان وجوه یوم ازن باصرتون تجزن ان یفعل بها فاقره، حادثه کمرشکن. مقاومت مالی ملتی است که ستون فقراتش سالم باشه، بتونه بیسته. چرا تو سوره مبارکه نساء فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها قیاما؟ یعنی اگر قیام به معنی قیام فیزیکی که نیست که، استادن فیزیکی که میاره نیست که، استادگی دیگه. فرمود مال باشه استادگیه. شما چی رو میخواهم مقاومت کنی با دست خالی؟ خب اگر قرآن میفرماد مال عامل قیام و استادگی یک ملت است، اگر روایات میگه ملتی که دستش خالی است، ستون فقراتش شکسته است، بنابراین ما باید اقتصاد مقاومتی را برابر قرآن روایات با خطوط کلی عالمانش در فقه مشاهده بکنیم. مطلب سوم این است که دین موعظه کرده. موعظه که کار آسانیه، یا طرح داده. دین هم موعظه کرده هم طرح داده. غالب مسائلی که در تلیعه بحث عرض شد، اعتقاد رو در کنار اقتصاد نقل کرد. در باره ربا 4 مطلب داره، 2 مطلبش مربوط به مسائل اعتقادی و تزکیه و اخلاقی است که جریان غیب و قیامت و اینا رو تنظیم میکنه. 2 مطلب دیگرش هم در ضمن این که مسئله اعتقاد را در بر دارد، برای تنظیم دنیاست. این 4 جمله رو ملاحظه کنید: یکی احل الله البیع، یکی حرم الربا، 2، این 2 مقابل هم، یکی یمحق الله الربا، 3، یکی ویور به صدقات، 4. اونجا که سخن از معنویت و برکت هست، فرمود ربا محق می کند، از بین می برد اقتصاد را، و قرض الحسنه باعث شکوفایی اقتصاد است. این امر اعتقادی. از در مسائل فقهی بود، مسئله اقتصاد، فرمود احل الله البيع و حرم الربا. نگفت حرم الربا، ربا نخورید، این چنین نیست. گفت اینو نکنید اونو بکنید. نگفت شما نکاح نکنید، اگر گفت صفا نکنید نکاح را در قبالش قرار داد، اگر گفت ربا نگیرید بیع را در قبالش قرار داد. نفی محض نیست، نهی صرف نیست، نکن محض نیست، یه بکنم دارد. پس این چهارتا را دو به دو باید به هم بسنجیم. یکی احل الله البيع، یکی حرم الربا، یکی یمحق الله الربا، یکی یمیار به صدقات. مطلب دیگه اینه که این احل الله البيع یعنی بیعی که الان در قبال اجاره و صلح و مزارعه و مزارب و ایناست، یا احل الله البيع نظیر فزر البيع است. وقتی فرمودن اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله فزر البيع، این زر البيع، این بیع در مقابل اجاره و عقود دیگه است. یعنی وقتی دارن اذان نماز جمعه رو اعلام میکنن، اقامه نماز جمعه رو اعلام میکنن، شما خرید فروش نکنید، ولی اگر مشغول عقد مزاربه و مزاربه و اجاره و اینا بودید اب نداره. یا این بی به عنوان امر جامعه یعنی کارهای اقتصادی رو رها کنید بری نماز. پس این تمثیل از نه تعیین. معناش این نیست که حالا اگه شما عقد اجاره رو بخواید امضا کنید یک سال وقت میگیرین اب نداره، باید بی اب داره. این که نیست. منظورش اینه و منتها بی چون مهمترین کار اقتصادی است، این بی رو ذکر فرمود. نظیر رجال لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعون، این بی که در مقابل اجاره و صلح و مزاربه و مزاره و اینا که نیست که، این بی یعنی تجارت، یعنی کارهای اقتصادی. اینجا هم فزر البی یعنی کار اقتصادی نکنید، اهمیته. اینجا هم احل الله البی یعنی کار در قبال چیزی که ربا نیست. معنیش این نیست که ما یه آیه میخواییم که دلالت کنید که اجاره حلاله، مزاربه حلاله، مزارعه حلاله، مساقات حلاله، مغارسه حلاله. این احل الله البی عنوان مشیر به همه تجارات است، الا مخارج به دلیل. ربا نکنید، اون کار برای شما جایزه، کار اقتصادی انجام بدید. مطلب دیگه این که قبلا خیلی کم این شخصیت حقوقی مطرح بود، اما الان شخصیت حقوقی وقتی دین به حکومت رسید، به حکومت مسائلش از دین میگیرد، بسیاری از مسائل البته مصداقش در این اصل پیدا شد، در اعصار دیگر نبود یا خیلی کم بود. در اعصار دیگر غالب این دادستت ها بین دو شخصیت حقیقی بود، دو نفر با هم معامله میکردن یا اجاره میدادن و ماننده. اما الان چندین قسم مطرح است. گاهی طرفین شخصیت حقیقی هن. گاهی طرفین شخصیت حقوقی هن که الان از اونها به عنوان دولت یا نهاد یاد می شود. گاهی احد و طرفین شخصیت حقیقی است و طرف دیگر شخصیت حقوقی است که انسان با دولت معامله می کند، از دولت می خرد، به دولت می فروشد، یا به یک نهادی می فروشد، از یک نهادی می خرد، به یک شرکتی می فروشد، از یک شرکتی می خرد، که شخصیت حقوقی طرف معامله است، نه شخصیت حقیقی. در مسئله بقای بر تقلید بعد از رحلت امام رضوان الله تعالی علیه، هر وقت یه مرجع ممتازی رحلت می کند، مدت ها سخن از بقای بر تقلید است. بعد از رحلت امام رضوان الله تعالی علیه صحبت در این بود که دولت مسبباتش رو فتوای کی انجام بده. دولت شخصیت حقیقی نیست، نهاد است، یه شخصیت حقوقی است. این مسئله از اون به بعد مطرح شد، همونطور که بقاء بر تقلید مال اشخاص حقیقی است، مال شخصیت حقوقی هم هست. این نهاد قبلا مصوباتش رو رو فتوای امام تصویب بشد. اگر چنونچه بقای بر تقلید جایز نباشد، ایشون باید مصوباتش رو برابر یک مجتهد حی تنظیم بکنه. اگر بقای بر تقلید جایز باشد، میتواند وارد کند. قبلا این گونه از مسئله مطرح نبود که آیا دولت میتواند باقی باشد بر فتوای مرجع خودش یا نه، این نهاد میتواند باقی باشد یا نه. البته این خیلی عمق فقهی ندارد، ولی خب یه فرع تازه‌ست، یه مقدار بحث را شکوفاتر میکند، ذهن را بازتر میکند، تا انسان وقتی که مطالعه میکند همه جوانب را در نظر بگیرد. در مسائل حدود و مسئله قصاص و مسئله دیات و این گونه تعذیرات، اونم همینطور بود. الان شما وقتی به جواهر نگاه میکنید در مسئله مفسد فی الارض و محارب، اونجا غالب فقها فتواشون این بود، تنها صاحب جواهر، اون تا صاحب جواهر به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه میگه بود ایشون لسان مشهور است، یعنی سخنگوی مشهوره. ما اگه بخواهم ببینیم که یه فتوا بین فقها شهرت دارد یا نه، معروف بین فقها چیست، سخنگوی اصحاب صاحب جواهره. این کم مقام نیست که آدم بتواند به جایی برسد که بفهمد فتوای رای چیه. تعبیر ایشون این بود که ایشون لسان مشهور است، یعنی سخنگوی مشهوره. خب صاحب جواهر دارد در مسئله محاربین که اگر فرض کنید سه نفر بودن، این سه نفر کارا تقسیم شدن، راه زنا قبلا این کارا میکردن دیگه، این راه زن بعضیشون شمشیر دستشون بود، بعضی ها تل بودن، بعضی ردی، بعضی ها دیدبان بودن که بالا رو تپه میستدن نگاه میکردن کی میاد کی میره، قافله کی میاد کی نمیره، یا نگهبان ها کی میاد نمیرد، اون جمعیت چقدر است یا نیست، این نگهبان بود. اگر خاطر جمع بود که جمعیت کم هست و کسی میدونه همراهی نمی کند، میتونه اینا رو غارت کنن، به اونا خبر میداد، اونا هم شمشیر به دست ها میبدن سر راه میشتدن. خب این که شمشیر به دست بود مشغول زد و خورد بود، اونی که باید اساس جمع بکنه اشخاص دیگه بودن، شخص سوم چهارم بودن، اینا کار رو تقسیم میکردن. فتوایی که معروف بین فقها است، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در بحث حدود، در بحث محارب، در بحث غارتگران و مفسدان نقل میکند، این است که این کسی که شمشیر دستش است برای ترسوندن، این اعدام میشه. اما اون که دیدبان است یا اون که داره اساس جمع میکنه، اون مثلا زندان میشه. اینها این فتوا رایج بود. اما وقتی این فتوا به حکومت آمد، بس از اشخاص حقیقی به شخصیت حقوقی منتقل شد، مسئله نهاد مطرح شد، این فکر به ذهن آمد که این نهاد محارب است نه این شخص. وقتی این نهاد محارب شد، همه اعضای این یحاربون الله است، انما جزاء الذین یحاربون است. این فکر بعد اینکه در شورای عالی تر شد و به عرض امام رسید، امام هم پذیرفت، از اون بعد دادگاه انقلاب افرادی که تو خونهای تیمی می دیدن، چه اونا که طراح بودن، چه اونا که منفجر می کردن، چه اونا که ترور می کردن، یک حکم داشتن. این باز بودن ذهن بخشش به برکت تلاش امام و خونهای شهداست. یه وقت هست که کسی میخواد یه چند سال درس بخونه، پیش نماز بشه یا سخنران بشه، این حرفا برای او نیست، خودش زحمت نده. اما یه وقتی میخواد که این ریشه رو حفظ بکنه، این شجره طیبه رو حفظ بکنه، چون هر کشاورزی بالاخره دلش برای مزرعش میسوزه. خب بسیاری از شماها با کشاورزا آشنایید، این کشاورزا سر خرمن قبل از اینکه آذوقه خودشون رو بگیرن، بذرشون رو میگیرن، میگن حالا برفرض ما مردیم، این بچه هایمون باید این رو داشته باشن آینده بکارن یا نه. این رسم کشاورزاست. قبل از اینکه آذوقهشون رو بگیرن و سهمشون رو بگیرن، اول بذرشون رو میگیرن که آینده این مزرعه تعیین بشه، بعد آذوقه یک سالشون رو میگیرن، بعد بقیه رو میفروشن. خروجی اون بقیه است. اولین وظیفه اساتید خم بذر افشانی است. اونا هم خوبن، اونا هم وظیفن، لیون زیر قوم ها هم هست. اما حالا این دقایق علمی و فقهی و اصولی و تفسیری و فلسفی و کلامی که به درد اونه میخوره، این همین که از قوم رفت بیرون یادش میره، او یه چیز دیگه میخواد. اساس کار این ریشه است. این ریشه باید بمونه، امر جدی است. ما مسئول این ریشه ایم. این رو با تحویل صاحب اصلش بدی. هر بحثی رو که یک فقیه وارد میشه، اولین رسالتش این است که اون نقشه جامع را یه مدتی بررسی کنه، فکر کنه. اون وقت تو اون فضا میتواند استظهار بکند، استنباط بکند، استخراج بکند، نظر بکند، نظریه بده. دیگه اهل الله البیع رو در قبال همین بیع مصطلح نمیگیره، نظیر فزر البیع میگیره. دیگه هر روز سال نمیکنه سازه اول سازه دوم مسئله اینجور شد بتونیم حج بکنیم، طواف بکنیم یا نکنیم. دیگه در مسئله ربا به این فکر نیست که حالا ربای با دولت چطوره، ربای دولت از مردم چطوره، آیا بانک ها دولتی هن، اینا فرق نمی کند. چه شخصیت حقیقی چه شخصیت واقعی، هر چهار قسم مشمول مسئله رباست. هم اهل الله به چهار قسم رو میگیره، هم حرم الربا، هم یمحق الله الربا چهار قسم رو میگیره، هم یار به صدقات. اینا اینطوره، نهادها اینطوره. خدا غریق رحمت کنه بعض از مشایخ ما رو، اون روز هنوز این مسائل میانی مطرح بود، اون مسائل بالایی خیلی تر نبود. این مسئله میانی من بود که در مسئله خیار مجلس، حالا ای کسی در این شهر نشسته با اون شهر در کسی که شهر دیگه است تلفنی داره معامله میکنن، آیا خیار مجلس هست؟ جناب خب بله هست. فبودن همین که تلفن قطع کردن، البیعان بالخیار اذا اجتمع فی زفترقا خیار نیست، همین که تلفن رو گذاشتن خیار مجلس ساقط میشه. خب این مسئله که اون زمان صدور این روایات نبود که اگر کسی در این شهر با طرف دیگرش در شهر دیگر دارد معامله میکند، مادامی که تلفن دستشونه، مجلس بی محفوظ از خیار مجلس هست، میتونن فصل بکنن. اما وقتی تلفن قطع کردن فاذا افترقا وجال بی. الانم اگر کسی خرید و فروش کرده با کسی که رفته کره مریخ، مادامی که این ارتباط هوایی برقرار است، این خیار مجلس هست. وقتی ارتباط قطع شد، اینا چیزی گذاشتن که خیار مجلس نیست. این دینه، این جامعیت است، این جامعه نگری است. حالا ما بگیم خیار مجلس نیست، این بیعشون درست نیست. اگر ما با این جامعیت وارد بشیم، مسئله اوراق بهادار وضع خودش رو پیدا میکنه، مسئله شرکت ها بخص خودش رو پیدا میکنه، مزه قرض ملی شده بکنه، مزه انواع و اقسام بانک ها بعضشون پیدا میکنن. اینا خطوط کلی فقه مشخص است. اینا رو با خطوط کلی فقه میزنجن، هرچه مطابق بود میپذیرن، نه بود نمیپذیرن. در چنین فضای بازی که نقشه جامعه مشخص شد، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شر المکاسب کسب الربا، بته چون این محق میکند، این محق میکند یمحق الله ربا، برای اینکه خود ربا هم یه چیز رو محق میکند. این که در آیه فرمود یمحق الله ربا و یرب صدقات، این کیفر است. چرا خدا ربا رو محق میکند و محق میکند؟ برای که مردم خیال میکنن ربا ربه است. ربه یعنی برجستگی ترقی دیگه، که مثل جنت به ربه، یه زمینی که برجسته است، هر آفتابی که میتابه اول مال اوست، هر بارانی که میباره اول مال اوست. در این آیه فرمود اگر یه درختی، یه باقی در یه جای برجسته باشه که نه سایه است، نه مانعی از آفتاب است، نه مانعی از باران است، این رشد میکنه دیگه، که مثل جنتین به ربوتین. این رو بشکرم با خیلی ها خیال میکنن رب ربا برجستگی است. در دین به ما فرمودن به اینکه این گوداله، منده شما رفتی ته گودال، این گودال رو که چاه هست مناره میبینی. من تجره به غیر فقه فقدر تطمه فی ربا، رسمه یعنی این گودال دیگه. رتام بگن توهل الهمار، یعنی تو گل مونده. خیال نکن این ربوه است، این رتامه، یعنی تو خیال میکنی. خب اینی که فرمود خدا ای رو مهم بکنند برای این که حرام، چرا خدا این کار رو میکنند؟ تو روایات آمده است که این دین رو مهم بکنند. همونطوری که قیاس دین رو مهم میکند، ان السنت اذا قیست محق الدینو، قیاس به جای اهل بیت بخواد بشیند دین رو از بین میبره، ربا دین رو محو میکند. چون یه همچی چیزیه خدا هم ربا رو محو میکند. پس اینجا ربا مفعول است، در اون روایت ربا فاعل. یمحق الله الربا، چرا؟ از حضرت سوال میکنه که چرا ربا رو خدا محو میکند؟ همون ربا یمحق الدین. این روایات رو حتما مراجعه فرمودید با بابه وسائل جلد 18 صفحه 107 به بعد، این باب اول که باب تحریم رباست، مسئله یمحقو رو ذکر. روایت 7 این است که یمحقو الله الربا وقد ارا من یأکل الربا یربو مالو فقال ایو محق امحق من دیر همین ربا یمحقو الدین. روایت 7 به انتاب منهو زهب مالهو وفتغر. خب به وجود مبارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمود به این که اخبس المکاسب کسب و ربا. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابه قمیرو، ایشون در آخر من لا یحضره الفقی یه بحثی داره، بگه کلمات و موجزی که قبل از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم احد این کلمات را نگفت، این را جمع کردی چند کلمات. انما شعر لحکمه، انما سهر الان همه البتیس، این چند جمله است که ایشون فهمد قبل از وجود مبارک پیغمبر احد این حرف را نزد. این جمله هم از کلماتی است که مرحوم صدوق دارد، فرمود و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم الموجزه التي لم يسبق الیها، این جمله از شر المکاسب کسب الربا، هیچ کسی قبلا این حرف نزده بود. خب جاهلیت که گرفتار ربا بود. بنابراین ما تو این فضا الان میخوام وارد بحث بشیم. حالا انواع معاملات رو بخواست خدا، ما سه تا بحث داریم که اینها به عنوان طرح جامع باید که مسئله روشن بشه تا انشاءالله بعد وارد بحث اصلی بشیم. خطوط کلی این نقشه، این خطوط کلی و جامع و کمربندی های شهر مشخص بشه که معاملات چند قسم است، نقل و انتقالات چند قسم است، اینها کمربندی های شهر. وقتی محدوده شهر مشخص شد، کمربندی شهر مشخص شد، اونگاه کوی برزنش مشخص میشه، آدم میتونه خونه بسازه، راه پیدا کنه دیگه. چنین نیست که اینجا فوراً بگم باخت فرسوده است. وقتی کمربندی های یک با مشخص شد و جایگاهش، فردا بخواست خدا برای خطوط کلی کمربندی های مسئله اقتصاد است. والحمدلله رب العالمین.